أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم على في تغلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. آنچه در بحث‌های قبل از تعطیلات محرم مطرح شد این بود که ذات اقدس اله قرآن را به عنوان ذکر برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انزال فرمود تا این ذکر را وجود مبارکون حضرت برای مردم تبیین کند و تا مردم متفکر بشوند در این ذکر. اون چی که قبل از تعطیلات گذشت که مضبوط است حتما، اما اون چی که در بخش پایانی عرض می شود این است که ما روایات را باید بر قرآن کریم عرضه کنیم طبق اون دو طایف نصوصی که بارها از مرحوم کلینی و امثال کلینی نقل شد. مرحوم کلینی رضوان الله علیه این دو طایف نصوص را نقل کرد. یک طایف مربوط به اون نصوص علاجیه است که اگر دو خبر متعارض بود وظیفه آن است که این دو خبر متعارض را بر قرآن کریم عرضه کنیم تا اون چی که مخالف قرآن کریم است ترد بشود، اون چی مخالف نیست اخذ بشود. طایف دیگر روایات است که مطلق است، اختصاصی به روایات ما متعارض ندارد. هر روایتی را که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است ما باید بر قرآن کریم عرضه کنیم، اگر مخالف بود ترد کنیم و اگر مخالف نبود بگیریم، خواه معارض داشته باشد خواه معارض نداشته باشد. این لزوم عرض روایات بر قرآن کریم منافی با حدیث شریف ثقلین که اینی تارک و فیکم ثقلین کتاب الله به عترتی نیست، چون اون حدیث معروف عترت طاهری علیه السلام را همتای قرآن کریم می داند نه روایت را. عترت همتای قرآن کریم است، قرآن همتای عترت است. از این حدیث شریف ثقلین اسمت اونها، حجیت اونها، علم غیب داشتن اونها و سایر معارف استفاده می شود، برای که اگه اینها معصوم نباشن غیر معصوم که همتای قرآن کریم نیست. قرآن مسئول از هر خطا و سهو و نسیان و اشتباه است. یه انسانی که جزء علمای ابرار است و جزء علمای وارسته است، این که هرگز همتای قرآن نخواهد بود، پس باید معصوم باشد از جهل و خطا و سهو و نسیان. به قولش باید حجت باشد، اگر چونچه قول کسی حجت نباشد همتای با حجت الله نیست، قرآن حجت خداست. و اگر کسی علم غیب نداشته باشد این همتای قرآنی نیست که قرآن در او اخبار گذشته و حال و آینده مطرح است، علوم غیبی درش مطرح است و مانندان. از اون حدیث شریف بسیاری از مسائل اعتقادی و کلامی ثابت می شود، لذا وجود مبارک انسان کامل یعنی معصوم یعنی اهل بیت علیهم السلام خودش به منزله قرآن است، هیچ فرقی بین او نیست. و اگر کسی در خدمت امام سلام الله علیه بود و مجلس هم مجلس تقیه نبود، یه بیانی را امام فرمود یا کاری را امام انجام داد یا مطلبی را امام تقریر کرد، قول امام، فعل امام، تقریر امام، این هیچ احتیاجی به عرض بر قرآن کریم نیست، برای اینکه اینم حجت است اونم حجت است. و اگر چونچه فعل قول معصوم را یا فعل معصوم را بر قرآن کریم عرض بکنیم در این حال، این مثل سنجش دو تا آیه با هم است. همونطوری که آیات با یکدیگر هماهنگن، مفسر یکدیگرن، شاهد یکدیگرن، نه برای اینکه اعتبار یک آیه را ما ثابت بکنیم این آیه را بر آیات دیگر عرضه می داریم، بلکه این آیه و آیه دیگه همتای همان، یکی می تواند مفسر به شاهد و بیان دیگری باشد. اگر کسی در خدمت امام معصوم سلام الله علیه باشد و درست فهمیده باشد فرمایش حضرت را و اون مجلس هم مجلس ترقیه نباشد، چنین روایتی احتیاجی به عرض بر قرآن کریم نیست، این در حد یک آیه است. اما کسی که در محضر امام نبود و روایتی از امام سلام الله علیه به او رسید، این برای اینکه صدور ثابت بشود، یک جهت صدور ثابت بشود، دو دلالتش روشن بشود، سه که مخالف نیست، این در قرآن کریم عرضه بشود. پس مسئله عرض روایت بر قرآن کریم فصل دوم است، اونجایی که انسان در مشهد و محضر خود انسان کامل به امام معصوم سلام الله علیه است، فصل اول است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که فکر برای ذکر است. بارها به عرضون رسید که قرآن یک کتاب علمی مثل فلسفه، فقه، اصول از این قبیل نیست، که اونها با این کتاب علمی است، یعنی کتاب فکر است، اما این فکری است که با ذکر آمیخته است. ببینید در کتاب‌های فقهی مثلا همون یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقودش مطرح است. اگر قبلش یا بعدش واتقوا الله بود، این واتقوا الله تو فقه مطرح نیست، چون فقه بحثش این است که جمع محلا و الافلام مفید عموم است، به ظاهر ان وجوب است، وفا واجب است، ازش وجوب وفا میفهمیم، حرمت نقض میفهمیم، پس اصلی در عقود لزوم است و امثال ذلك. این حرف ها میشه حرف های فقه اصول. اگر قبلش واتقوا الله بود یا بعدش واتقوا الله بود، اینا دیگه تو فقه اصول مطرح نیست، فقط همون یک گوشش که مسئله علمی است مطرح است. تو علوم عقلی هم همینطور است. اگه برهانی بر توحید و وحی و نبوت امثال ذلك اقامه شد، بعد قبلش یا بعدش واتقوا الله بود، اینا دیگه تو کتاب حکمت و کلام مطرح نیست، چون اینا فقط علم است. اما قرآن واقعا نور است نه علم، یعنی علم با عمل، چون علم نور نیست. اگر گفته شد علم نور و یغذف الله، اونجا در حدیث دیگر دارد که الایمان نور و یغذف الله، یعنی علم با عمل صالح. همین مطلب را از آیه محل بحث میشه استفاده کرد. فرمود ما ذکر فرستادیم تا اونها در باره ذکر فکر کنند. این هماهنگی ذکر و فکر است. اما تو فقه و اصول و حکمت و کلام فقط فکر است نه ذکر. به یاد بیاد دادن، به مذکر باشه، به یاد خدا باشه، به یاد معاد باشه، اینجور نیست. این ذکر را به همراه کرد. مطلب دیگر این که قرآن کریم که مطالب علمی را نقل میکند، نه برای اینکه ما را عالم بکند، بلکه برای آن است که ما را مؤمن بکند. یعنی حتما تلاش و کوشش قرآن کریم این است که وقتی مطالب علمی را طرح میکند، ما کاملا رابطه موضوع محمول بفهمیم محققانه. بعضی که فهمیدیم، این دست رنجمون رو با جانمون گره بزنیم، که قبلا هم این موضوع مطرح شد که ما دو تا گره داریم. یک گره بین موضوع و محمول است که تو منطق و راضی فرمودید میگن با تسمى القضية و عقدا. قضیه رو بهش میگن عقد، برای اینکه بین موضوع و محمول گره خورده است. وقتی میگیم زیدون هو قائمون، این هو برای گره بین قیام زید است. یا در فارسی میگیم زید ایستاده است، این است یک گرهی است که این دو سر رو به هم میبنده. این کار علم است، چه حکمت و کلام باشد، چه فقه اصول. اما قرآن بعد از اینکه مطالب علمی رو تبیین کرده است، اثبات کرده است که محمول برای موضوع هست، اون موضوع داره محمول هست، این گره اول رو که بست، ما رو موظف میکند، هدایت میکند که اساره این قضیه رو به جان خودمون هم گره ببندیم، که این عقد و گره دوم رو بهش میگن عقیده، که انسان بهش معتقد باشد. حالا برفرض ثابت شد که زید ایستاده است یا الف با است، ولی باید ایمان آورد یا نه؟ قرآن کتاب ایمان است، یعنی مجموع این دو عقل، مجموع این دو گره. لذا گاهی ذکر را با فکر مخلوط میکنند، گاهی ایمان را با علم مخلوط میکنند، گاهی عمل صالح را با علم مخلوط میکنند. میفرماد ما ذکر فرستادیم تا اونها فکر کنند. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. تو میشی معلم، اما معلم ذکر، پس هم معلمی هم مزکی، چنین که هم معلمی هم مذکر، که یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، و هم مذکری فذکرهم و ایام الله ذکرهم ذکرهم، همین است که یادآوری بشه و نمیشه در درون اینها نهفته است، و هم اونها درباره ذکر فکر کنن. خب اگر فکر درباره ذکر شد از انسان را متذکر میکنن دیگر. لذا در بخش های دیگر فرما که برات یستن القرآن لذکر فهل من مدکر. این یه مطلب. اما فرق بین انزال و تنزیل هم که تو اوائل بحث گذاشت، یکی دفعی است مثلا، یکی تدریجی، علامه ها و المعهود و الغالب. لیکن برای خود پیامبر صلی الله علیه و سلم هم انزال آمده هم تنزیل، برای اینکه او ظرفیت فراگیری یک جا را دارد میشه انزال، اجراش میشه تنزیل. از اون جهت که اجراش میشه تنزیل تدریج، از اون جهت که اجراش تدریجی است تنزیل به کار برده میشود، از اون جهت که ظرفیت وحیاوی اون حضرت وسیع است در موقع گرفتن انزال مطرح میشود. اما در باره مردم هر دو جهتش تدریجی است، نه اون ظرفیت رو دارد که یک جای مطالب رو تلقی کنه، نه برای اجرا جا برای یک دفعه جاری کردن است. خب این احکام به تدریج می آید، به تدریج. زمان صلح است، زمان جنگ است، زمان جهاد است، زمان هجرت است، در سرا و ذرا حالات مختلف هست. امور تدریجی، احکام تدریجی، اجرا هم تدریجی، چون که فهمیدن اون هم تدریجی است. پس بنابراین نسبت مردم تدریج است، بالقول مطلق تنزیل است. نسبت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از در ظرفیت وحیابی دفعی است، ولی برای اجرا و تفهیم تدریج است. از این جهت هم بود و انزلنا الیک الذکر للناس ما نتبین، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ما لعلهم یتفکرون. از این لتبین معلوم شد قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم حجت است. یک، قول اهل بیت علیه السلام حجت است به حدیث ثقلین یک و به آیه مبارکه سوره 8 2 که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. رسول صلی الله علیه وسلم در موارد فراوان غیر از حدیث ثقلین اهل بیت را مرجع قرار داده است. پس اینا میشه حجت. از این ذوات مقدس بگذریم، افراد عادی، مفسران قبلی، اقدمین، قدما، اینا قولشون به عنوان یک صاحب نظر مطرح است، نه به عنوان حجت. حالا از قدما یا متأخرین یا اقدمین یا متأخرین مطلبی رو فرمودن، جا برای تأمل به تفکر دیگران باز هست. اگر مطابق یافتن که میپذیرن، وگرنه رد میکنن یا میگن کاری به اون نداریم. ولی درباره قول معصوم نمیشه اینجور حرف زد که اگر فهمیدیم فهمیدیم، نفهمیدیم رد میکنیم. ما قول معصوم رو بر قرآن عرضه بکنیم، روایت رو، در صورتی که یقین به صدور نداشته باشیم. هم یقین به صدور داشته باشیم که عرضه بر قرآن لازم نیست، اما اگه یقین به صدور نداشتیم عرضه بر قرآن بکنیم، باید میشه حجت. این حجیت اقوال پیامبر و اهل بیت علیهم السلام مشخص، و عدم حجیت قول غیر معصوم هم مشخص، و مدار عرض بر قرآن مشخص کجا ما روایت رو بر قرآن کریم عرض می کنیم. خب فرمود به این که ما مثلا تو کتاب های عقلی یا فقهی و اصولی اینا مطرح نیخواد، احکام ذکر میشه. حالا ای کسی نپذیرفت چی میشه؟ پیامد تلخش چیست؟ پذیرفت پیامد شیرینش چیست؟ اینا تو کتاب های علمی مطرح نیست. اما قرآن وعد و وعید دارد، تبشیر و انذار دارد. می فرماد اونایی که پذیرفتن که طوبی لهم و حسن مآب، اما اونایی که مکر ورزیدن، نقشه مشکوم داشتن، اونا رو در تهدید می کنن. در آیات قبل همین سوره مبارکه نحل آیه 26 بودش که قد مکر الذین من قبلهم، یه دیگه قبلا مکر کردن برای انبیای دیگه، فأثر له بنيانهم من القواعد فخر عليه السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
الانم چهار نوع از عذاب را برای توطئه‌گرا و ترفندازا و طراحان نقشه‌های مشؤوم ذکر میکنه. میفرماد به اینکه افعمن الذین مکروا السیئات، اونایی که در صدد نقشه‌های بدن، مکر سیئن، کید سیئن، ترفند و توطئه‌ان، اونا در آن نباشند. یک کسی که غافل محض است این احساس امنیت میکند، منطقه این امنیت، امنیت کاذب است که فرمود لا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون، یعنی یک کسی که بیراه میرود و احساس امنیت میکند، خب این در حال غفلت دیگه، خواب دیگه. این کسی که داره به طرف در سقوط میکنه و آرام هست، برای اینکه این راننده خوابه دیگه، نمیدونه یه ساعت بعد سرش میشکنه، که این کاملا خوابیده و در حال سقوط هم هست. فقط این امنیت، امنیت کاذب است. لا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون. اما امنیت سابق که با وعده الهی همراه است، فقط به اینکه الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن، اونایی که مؤمنند و عمل صالح دارند، از در عقیده ایمان دارند، از در کار عمل صالح دارند، امنیت صادق دارن. اینا رو خدا وعده و امنیت داد. الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن. خب پس امن دو قسم است، یه امن صادق، یه امن کاذب. اون کسی که بیراه میرود تو جاده خاکی افتاده و بعد از چند لحظه سقوط میکند، اما در کمال آرامش دارد میخندد، این امنش امن کاذب است. همون اینا که با توطئه و ترفند علیه دین و متدینین و رهبران الهی رفتار و گفتار دارن، اینا امنیتشون امنیت کاذب است، مبادا در امان باشه. افا امن الذین مکروا السیئات، اینا در امنیت نباشن، در سلب امنیت میکنند. سلب امنیتش به پدید آمدن یکی از این چهار راه است. هیچ دلیلی بر حصر عزا تعذیب الهی انواع اربعه نیست، ممکن راه های دیگه هم باشه، چون که آیه هم دست داد حصر نیست که عذاب الهی همین چهار قسم و چهار سمت و سوست و لا غیر. به دلیلی که در همین سوره نحل در آیه 26 که خوندیم بعضی از انواع عذاب را ذکر فرمود که اون غیر از این انواع دارگان است. این یه مطلب. آیه هم دست داد حصر نیست. خب این عذاب ها نظیر هم اون روایاتش روچی در دعای کمیل هست که الله هم اغفر لی از ذنوب الذی تحت کل اسم تقطع الرجا تحبس الدعا تنزل البلا تغیر النعم. این معلوم میشه بین ذنوب و حوادث تلخ یه رابطه است. بعضی از گناه هاست که تحبس الدعا است، بعضی از گناه هاست تقطع الرجا است، بعضی گناه هاست تنزل البلا است، بعضی از گناه هاست که تغیر النعم است. گناه ها هم فرق میکنن. یه بابی را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی تو همون جلد دوم اصول کافی منعقد کرده است. این باب را مرحوم خیز رضوان الله تو وافی توسعه داده، روایت فراوان ذکر کرده که مصادیق این دعای نورانی کمیل در اون روایات آمده. پس اون دعا، اون ذنوبی که تغییر نعمن کدوم ذنوبه؟ اون گناهی که تحبس و دعاست کدوم دعاست؟ اون گناهی که تقطع و رجاست کدومه؟ اون گناهی که تنزل البلاست کدومه؟ این روایات را که مرحوم کلینی بخشی از اینها را در جلد دوم کافی ذکر کرده، مرحوم فیض رضوان الله در وافی جمع کرده، روایت فراوان هم ذکر کرده که اینا مصادیق این دعای نورانی کمیل. از این جهت معلوم می شود که تناسب بین نحوه تعذیب ذات اقدس را با سنخ اون معصیت است. این که فرمود یا خصف است، یا منحس را یشعر است، یا اخذ در تقلب است، یا اخذ در تخوف، این انواع چهارگانه برای اینکه معاصی اینها چند قسم است. این هم یه بنده فرمود افا امن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض. خس فرو بردن، پوشوندن. در باره قارون فرمود فخسف نابهی و به داره الارض، ما به زمین دستور دادیم که اینا رو فرو ببر، زمینم اینا رو فرو برد. چون هرچی در جهان خلقت هست ستاد الهی و صفای حق است که لله جنود السماوات و الارض. حالا اختصاصی به جریان قمر ندارد که قمر منشق بشود. گاهی شق القمر است، گاهی هم شق الارض. فخسفنا بهی و به داره الارض از طریق شق الارض است که در جریان موسی کریم سلام الله علیه فضر به اساک الحجر فنبجست، این هم شق الحجر است. از اون طرف فضر به اساک البحر لهم طریقا فی البحر یبسا، این هم شق البحر است. بالاخره شکاف دریاست، شکاف سنگ است، شکاف زمین است، شکاف قمر هم است. هرچی را که ذات اقدس اله دستور بدهد او اطاعت میکند. در باره موسی کریم سه قسم شقوق پیدا شده، با اون عصا مبارک زدن به این سنگ، فنبج اسد مهرستتا اشرت ایلن، از همین سنگ چندین چشم جوشیده. یا عصا را زد به دریا، دریا جاده خاکی شده. یا طبق خواسته الهی در جریان است، موسی کریم به قارون که معاصر او بود فرمود که فخسفنا بهی و به داره الارض، او و کنوز او و خانه او رو زمین فرو برد. فرمود این کن از عذابها ممکن است. ان یخسف الله بهم الارض او یعطی هم العذاب و من حیث لا یشعرون، یا از یه راهی که فکر نمی کرد این عذاب می آید، احساس امنیت میکرد. این یعطی الموت من مأمنه که در بعضی از تعبیرات آمده از همین قبیل است. انسان از همون راه تیر میخورد که خیال بکرد اون راه امن است. او یعطی الموت من مأمنه، این هم که فرمود من او یعقدهم او یعطی هم العذاب من حیث لا یشعرون، همین است. چه این که در جریان همون آیه 26 هم از همین صنف من حیث لا یشعرون ذکر شده است. در اونجا فرمود به این که اینها در خانهاشون نشسته بودن، فخر علیهم السقف من فوقهم و اتاه و العذاب من حیث لا یشعرون. یه وقت است که انسان در یه اتاق امنی نشسته است و هیچ احساس خطر نمی کند، ولی چون از پایه این خانه را دارن ویران می کند یه باخبر نیست، دفعتا من سقف می ریزد. یه وقت است که سقف ترک برداشت، خب انسان آگاه هست که این سقف که خاکریزی شروع شده ترک برداشت ممکنه که بریزه، خب از اتاق میره بیرون. یه وقتی دیوارا ترک بر میداره انسان از اتاق میره بیرون. یه وقتی پایه از زیر ویران میشه، این که فرمود اتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف و اتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، همین است. اینا در اتاق امن نشسته بودن، خدا پایه را ویران کرد، سقف ریخت. خب علامت سقوط و ریزش که تا کنون نبود، این هیچ توجهی نداشت. این میشه من حیث لا یشعرون. پس یا عذاب از راهی میآید که انسان احساس امنیت میکرد، یا نه به طور عادی بود و از راهی عذاب آمد که او فکر نمیکرد. این قسم دوم. او یأخذهم فی تقلبهم فما هم به معجزین، یا نه اینا در حین ترفند و توطئه و نقش و اینا، در همون حین تقلبات سیاسیشون، قلب انقلاب سیاسیشون، تحولات سیاسیشون، دفعتا گرفتار میشوند. اینا که نمیتونن قضا و قدر الهی رو به عجز در بیاورن، که فرمود به اینکه همیشه ما پیشیم و هرگز ما دنبال نیستیم و ما نحن مسبوقین. جریان مرگ هم همینطور است، قدر نابین کن موت ما نهرو مسبوقیم، ما مسبوق نیستیم که شما جلو بیفتید. دارد گاهی ما هم به معجزیم، ما هم به سابقیم، ما هم معاجزیم. اونا ما را عاجز بکنن نیست، اونا جلو بیفتن نیست، ما عقب بیفتیم نیست، ما عاجز بشویم نیست. اینجا فهمود فما هم به معجزیم، اینا نمیتونن قضا و قدر و اراده الهی را عاجز کنن، که اینه چون محفوف به قضا و قدر و اراده الهی هست. پیشا پیش اینها جنود الهی، دنبال اینها جنود الهی، طرفین اینها جنود الهی، خود اینها اعضا و جوارش هم جنود الهی است که لله جنود و سماوات برست. بنابراین هرگز کسی نمیتواند جلو قضا و قدر و اراده شکست ناپذیر الهی رو بگیرد. همون فما هم به معجز، اینها معجز نیستن که ما و ستاده ما را عاجز کنند. خب پس در متن تقلبات سیاسیشون، تحولات سیاسیشون، حالا یا تحولاتشون در معاش یا تحولاتشون در سیاست، همزارزاده هرگز نمیتوانند جلو اراده ما رو بگیرند. قسم چهارم، او یأخذهم علی التخوفین، یا نه اونطور شدید نیست که من حیث لا یشعر اینا مشعور معذب بشه. گاهی مثلا ببینید سقف ترک برمیره، دیوار ترک برمیداره، اینا نشانه فرار هست. اینا اول میترسن ما زمینه فراهم بکنیم، اینا را خائف و حراسناک بکنیم بلکه برگردن. همسایهشون آسیب ببینه، بستگانشون آسیب ببینن، فامیلاشون آسیب ببینن، ارحام و اقرباشون آسیب ببینن، تا اینها برگردن که خوف در اینجا ایجاد بکنی. این کار برای آن است که ذات اقدس اله رؤوف و رحیم است. دفعتا عذاب را متوجه اینها نمی کند، عذاب را نزدیک می آورد که اینها ببینند، یک به نزدیکانشون می رساند، دو همسایه ها و همسان ظالف را معذب می کند، سه تا اینها متنبه می شود. او یأخذ هم علی تخوف، برای این تخوف چندین وجه معنا شد. معنی اول تخفف اینه که ما اینها رو میترسونیم تا اینها اهل تقوا بشن، برحذر بشن، متنبه بشن. این یک. معنی دوم این است که ما این عذاب من عذاب خوف است نه عذاب اهلاک. نظیر زلزله که میآید، طوفانی که میآید، بالاخره اینا میترسن. این چیزی نیست که هر زلزله کشنده باشد، که برخی از زلازلن که عامل حراس و خوف مردم هست. البته چند نفر آسیب ببینن، عده زیاد هم میترسن. این قسم دوم. یا نه منظور از این تخوف تنقص باشد که معنی سوم بود که عرض شد، همون نقص در اموالشون، نقص در فرزندانشون، نقص در همسایه ها و ارحامشون، که از این راه ما اینا رو کم 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 میکنیم، به کاهشی در قلمرو به قدرت اینها ایجاد بکنیم تا اینها متنبه بشن. این معنای سوم تخوف که تنقص باشد، مشابه این تو سوره مبارکه رعد هم قبلا گذشت. در سوره رعد آیه 41 به این صورت بود: اولم یرا انا نعتر ارض ننقصها من اطرافها، ما از گوشه های زمین یا از اطراف زمین کم میکنیم یا از ترائف زمین کم میکنیم. در بعضی از تعبیرات آمده است که اینجا اطراف جمع طریف به معنای ظریف و شریف است. ما اون طرفه ها را میبریم که ائمه علیهم السلام طبق بعض روایات این آیه رو بر خودشون و بر ارتحال خودشون تطبیق کردن، که ترائف زمین هم اون علمای زمین هست. اولم یرو انا نعتر ارده ننقصها من اطرافها، ترائف و ذرائف زمین همون علما و مردان صالح هست. همون ما یکی پس از دیگری مردان صالح را کم میکنه. این مرگ را ذات اقدس اله این اماده را به خود اسناد داد. همون ما میاییم کاهش ایجاد میکنیم، برچین میکنیم، اداره میگیریم. اولا میارو انا نعت الارض ننقص و هامن اطراف ها، اما خب معنی ظاهرش محفوظ است. رانش بخش از زمین ها، ریزش بعضی از کوه ها، تباه شدن بخش از زمین ها، اینا نقص زمین است از اطراف زمین. این معنی ظاهرش هم محفوظ، اون معنی لطیفش هم محفوظ. خب این اگر تخوف به معنی نقص باشد، با آیه 41 سوره مبارکه رد هماهنگ می شود. او یأخذهم فی علی تخوفین، این فی ان ربکم لرؤوف رحیم، اگر مخصوص به این جمله اخیر باشد که از ظاهر سیدن استاد رضوان الله برمی آید، معنیش این است که اون سه قسم عذاب مال کسی است که استحقاق رحمت ندارد، اما این قسم چهارمی که با تخوف است، با تنقص است، زمینه برای توبه و انابه فراهم هست، این بر اثر رحمت و رحمت ذات اقدس راست. اما اگر چونچه به مجموع این پاراگراف مرتبط باشد، یعنی به این چهار قسم عذاب باشد، ضمن اینکه ذات اقدس اله تهدید و عذاب کرده است، وعده به عفو و مغفرت هم داد که اگر برگشتید این رحمت ها دامن نصیب شما می شود، این مغفرت ها شامل حال شما می شود. خدا رؤوف و رحیم است، از اون مکر و ترفند دست بردارید، توبه کنید و از رحمت و رعفت الهی برخوردار باشید. مطلب دیگه این که این انواع چهارگانه عذاب همه اینا در صدد تهدید و وعیدن، اینا از صرف خبر نیست که حتما واقع بشود، از صرف وعید است. وعید که شد انشاء است، انشاء که شد صدق و کذب بردار نیست و ممکن است تا تقدسی را عمل نکند. اگر وعده باشد یقینا عمل میکند، چون لا یخلف الله المیعاد. اما اگر وعید باشد ممکن است عمل نکند، زیرا خلف وعید مخالف با حکمت نیست، اون خلف وعده است که دلیل بر استحاله عقلی اون هست. خب بالاخره فرمود او یأخذهم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم. مطلب دیگه این که تخوف را ما به تنقص معنا بکنیم، این طبق برداشت است که جناب فخر رازی در تفسیرشون دارن. فخر رازی میگوید که روزی عمر در فراز منبر نشسته بود و همین آیه را مطرح کرد، بعد گفت ما تقولون فی حاضر آیه که او یأخذهم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم، این او یأخذکم او یأخذهم علی تخوف، این یعنی چی؟ عده‌ای ساکت شدن، ولی شیخی از غلیظه ذیله حذیل این قیام کرد، گفت که تخوف به لغت ما به معنی تنقص است. علی تخوف یعنی علی تنقص، که همین کم کردن مال و فرزند و ارحام و اقربا و مجاوران اینا باشه. بعد عمر گفت که شاهدی از لغت عرب داری؟ گفت بله، شاعر ما شعری گفته است که در اون شعر تخوف به کار رفته و معنی تنقص است. اون شعر هم نقل کرده، اون شعر هم در تفسیر امام رازی است. بعد عمر گفته بود که ایها الناس علیکم به دیوانکم لا تزلو، شما این دواوین ادبی رو حفظ بکنید، از دست ندید، برای اینکه به وسیله همین دواوین به لغت آشنا میشوید و دیگه در درک معانی قرآن گمراه نخواهید شد. علیکم به دیوانکم، دیوان یعنی دفتر، علیکم به دیوانکم لا تزلو. بعد گفتن دیوان منظورشون چیست؟ گفت دیوان ادبا و شعرا منظورم هست، نه هر دفتری که مطالب درش نوشته شده باشد. قالوا و ما دیوان را، قال شعر الجاهلیه. خب این حرف بد نیست، لکن اگر در جاهلیت یک کتاب مدون لغوی فقه اللغه و مانند اون بود، این میتوانست راه کشا باشد. اما نحو و صرف و معانی و بیان و ادبیات شعب دیگر ادبیات اینها برکت اسلام آمده. گرچه اینها شعر میسودن برابر قریحه، اما اون که سامان بخشید و سازماندهی کرد و ادبیات مدونی ارائه کرد، همه اون اسلام. از قرآن کریم به بعد ادبیات منسجم شد. اون بیان نورانی از تعمیر سلام داده که معروف است و منسوب اون حضرت است، که قواعد نحوی و صرفی رو تشریح کرده است و مطالبی که خود قرآن کریم ارائه کرده است منشأ پیدایش علوم ادبی بود. بعد به برکت این معارف ادبی قرآن کریم ادبایی برخواستن که به هدایت قرآن کریم اون اشعار جاهلی را هم توانستن معنا بکنن. بنابراین اگر یک لغت خاصی ما در جاهلیت نداشتیم، نباید اشکال کنیم که این در قرآن آمده و در اشعار جاهلی نبود، برای اینکه اونجا منسجم نبود، ضابطه‌ای نبود، قاعده‌ای نبود، قانونی نبود. اینطور میگفتن، اونطور نه، شما پیدا نکردی که گفته باشن. این دلیل بر نقص ادبی قرآن نیست. گذشته از اینکه در جاهلیت لغت فراوان بود، اما همه اینها در محدوده دامداری و کشاورزی و جنگ و خونریزی و قارتگری ها و رفت آمد خانوادگی و ایلی و قبیلی و اینها، اما معارفی در ماورای طبیعت و اینها بسیار اندک بود. و اون چرا که قرآن آورده بخش وسیعش درباره معارف ماورای طبیعی است. اونا رو که نمیشه با سبع معلقه حل کرد، اونا رو که نمیشه با دیوان جاهلی حل کرد. قرآن خودش زبانی دارد، فرهنگی دارد، اصطلاح خاصی دارد، لغتی دارد. با تکرار چند جمله، با کنار هم گذاشتن چند آیه، معنای این کلمات به خوبی مشخص می شود. بنابراین اون چرا که جناب فخر رازی نقل کرده است، این فعل جمله مقبول است و نه بالجمله. الحمدلله رب العالمین.